انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عنایت داشتید که در آیه 95 و 96 سوره مبارکه نساء روحیه انقلابی و مجاهده رو تقویت کرد. ظرایفی در این آیاتی که عرض شده هست که تعادل جامعه اسلامی رو در عین حفظ روحیه انقلابی میخواد متذکر بشه. دیدین که اول فرمود که لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، میگه این دوتا مساوی نیستن. یعنی اون کسی که از مؤمنینی که روحیه مجاهده و انقلابی نداره با اون کسی که اهل مجاهده در اموال و انفس مساوی نیستن. بعدم فرمود یک الطاف خاصی به روحیه مجاهد داده میشه، به فرد مجاهد که روحیش روحیه مجاهده است. فضل الله المجاهدین به انوالهم و انفسهم علل قائدین درجه، یعنی از نظر درجه یه برتری هایی اونی که اهل مجاهده و انقلابی بودن واقعی است داره، ولی برای اینکه جامعه یه مرتبه دو قطبی نشه و حالا یه عده‌ای این وسط حالا نمیخوان انقلابی بشن ولی میخوان در زیر سایه اسلام و دیانت خود پیامبر زندگی کنن، ادامه داد و کلن وعد الله الحسنا. هر دوتا اینا از نظر خدا وعده عاقبت به خیری دارند. اینه اون روحیه‌ای که ما نیاز داریم که در عین برتری روحیه انقلابی به معنای واقعی انقلابی افراط و اینا رو که ما منظورمون نیست، که در عین برتری روحیه انقلابی اونی که میخواد زیر سایه اسلام با دیانت اسلام زندگی کنه اون بیرون از رحمت الهی نیست. چرا گفت کلن؟ یعنی هر دوتا این تیپی، یعنی قائدون من المؤمنین، اینا تأکید جلسه قبل ما، قائدون من المؤمنین یعنی اونایی که از مؤمنین هن ولی مقابل غیر مجاهدین هن. میگه این مؤمنین که مثل اون روحیه های انقلابی ها ندارن کلن وعد الله الحسنا، خدا برای هر دوتا اینا یک عاقبت خیری رو وعده داده است. دوباره تأکید میکنه که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بله، کسی که روحیه انقلابی داشته باشد این یک الطاف خاصی بهش میشه، چون بعدن هم این را مرحوم علامه طباطبایی روی آیه 100 بحث میکنن. همینجا ما نگاه میداریم که این چرا دوباره تاکید میکنه. تو ممکنه این فضا پیش بیاد که خیلی خب مگه نگفته که هر دوتامون عاقبتمون به خیره؟ خب ما چه نیاز داریم که حالا مثل شما انقلابی باشیم زندگیمون رو میکنیم؟ میگه باشه زندگی دونه بکنیم، اما یادتون باشه که دوباره چی؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. اون جلسه عرض شد، یعنی یک نتایجی که نمیشه گفت چیه، به اصطلاح اهل ادب میگن تنوین لتفخیمه، یعنی نمیشه تصور کرد، به گفت نمیاد که صاحب دل بداند وان چه حال است. این ولی دوباره در ادامه این آیه بعدم تاکیده همینه دیگه، درجات من، یه درجاتی از طرف خدا به اونایی که روحیه انقلابیشون رو حفظ میکنند خدا میده، و مغفرتن و رحمه، از ضعفاشون هم میگذره. مغفرت یعنی چی؟ یعنی اون ضعفایی که داشته است که مانع اون کمالاتش شده میگذره، و رحمت هم بهشون میکنه، و کان الله و غفورا رحیما. خدا به اعتبار اینکه هموار غفور و رحیم بوده است با اینا برخورد میکنه، چون کانه آورده، یعنی من سنتم اینه. اینا خیلی بحث میخواد رفقا، این آیات واقعا همون که خودش قبلا فرمود، ما باید تدبر کنیم ببینیم تهش چی بود از که اینجور داره خدا با ما صحبت میکنه، چه بنیادی را میخواد برقرار کنه. یه مثالی، این حاج آقا رحیمیان خودمون، شیخ یدالله خدا حفظشون کنه، برای ما زدن، به نظرم اینجا کمک میکنه، حالا عرایزی خواهم کرد. ایشون میدونین که مشهور بودن به طرفداری از امام تو قوم، در ضمن شاگرد آیت الله گلپایگانی هم بودن از نظر فقه و تفقه دین. خودشون میفرمودن که یه بار من که از درس آیت الله گلپایگانی اومدم، به من گفتن شیخ یدالله واسا، بعد واسا دم و گفتن با هم اومدیم تا خونه شون، بعد گفتن بیا تو، بعد من رفتم تو، گفتن شیخ یدالله، چون میدونه زن آقای رحیمیان طرفدار امام است و روحیش انقلابیه، گفتن، حالا دارم نقل قول میکنم، گفته بودن شیخ یدالله به خدا قسم هرچه این حاج آقا روح الله میگه من قبول دارم، ولی آنی که من میخوام یک کلمه از شاه حرف بزنم اینا 106 رگم میلرزه، خب چی کار کنم؟ خب واقعا مصداق همینه دیگه، آخه آیت الله گل پایگانی خدا رحمتش کنه، کسی نبود که بخواد از اسلام کم بگذاره که، ولی روحیه خود خودش صادقانه میگه، میگه من مرد کاری دیگم. آقا روح امام میفرماد والله من تا حالا نترسیدم، چند تا ما اینطوری، ما که نیستیم. یه صلوات بخونه. میخوام ببینین اسلام چطوری نگه داشته میشه. یه دهی متاسفانه من یادمه همون روز اول انقلاب شروع میکردن که آیت الله گلپایگانی به چه دردی میخوره، چرا انقلاب نیست. آقای دعایی میگه، میگه در نجف امام خونهشون یه اندرونی داشتن یه بیرونی، گفت میگن طلبه ها خب میدن تو منطقه اونجا که بالاخره جمع میشن اینا، بعضن امامی من شنیده بودن امام که بعضی از این طلبات دارن ایراد میگیرن که چرا بقیه مراجع مثل امام نیستن، انقلاب نیستن. امام فهمیده بودن، اومده بودن گفته بودن من حرام میدونم که تو بیرونی من کسی کوچکترین انتقاد به علما بکنه، منظور مراجع. خب واقعا خودتونه بذارین جا هر کدوم اینا، اینا بر اساس توانایی با صدق نیت خب اومدن سرباز اسلام بشن. هر کس راست خودش، دو تا بحث هست. این آیه رو به پایین با آیات 74 و 76 این سوره اشتباه نکنید. آیه 74 یادتونه که بحث شد فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. اونجا میگه باید که هر کس که ایمان دارد به قیامت، اونهایی که ایمان دارن به قیامت و میخوان دنیا را برای قیامت خرج کنن، باید فلیقاتل، باید در راه خدا مبارزه کنن. خب ممکنه شما این آیه را بردارید بیارید اینجا، آیه به اصطلاح آیه 95 سوره نساء بگویید پس این چی میشه؟ نه بابا، اون جهاد دفاعی بود، اونا اومدن دشمن کفر، این عرض کردم اون جلسه، جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب، دشمن اومده پشت دروازه های مدینه، اونجا واجب است که دفاع کنی، بر همه هم واجبه. فلیقاتل، باز آیه همون 76 نگاه کنید، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. به اندازه کافی الحمدلله تا حدی که من توان داشتم بحث شد. میگه کسی که مؤمنه باید مبارزه کنه، مقاتله کنه. این آیه فضاش مشخصه، اصطلاحا میگن جهاد واجب. این یه بحث است در سطح خودش باید مشخص بشه. آیه 95 و 96 توی فضای دیگه است، جامعه اسلامی اون جنگا را دفع کرده است، به استحکام رسیده است، حالا میخواد نظام سازی کنه. حالا که میخواد نظام سازی کنه، میخواد که در عین اینکه رعایت کنیم شخصیت های متدینی که نمیخوان انقلابی باشن، میخواد ارزش های انقلابی بودن به حاشیه نره. یکی از خطراتی که مندم الحمدلله رهبری در این دقت های قرآنی واقعا جامعه را کمک میکنن همین بود. این جمله شونه شما یادتونه که فرمودن من دیپلمات نیستم، انقلابیم. خب این یه جمله است که نظام اسلامی اینجوری نگه داشته میشه، نمیگه دیپلمات نباش، میگه من به عنوان رهبر انقلاب یه جور دیگه سبک حیات خودم رو تعریف کردم، انقلابی. حالا خودش آیات کمک میکنه. همینی که شما بدونین انقلابی بودن برای حفظ یک نظام نوپای دینی خیلی کار ازش میاد. نتایجی که شما تصورش هم نمیکنین بهتون میرسه، در صورتی که در شرایط غیر انقلابی به نحوی تمدن قبلی به رسمیت شناخته میشه. باشه، ولی بالاخره دو جور است. یه وقت است میخواین بگون آقا ما زندگی دینی خودمونا داریم، کاری هم به اونا نداریم. یه ده اینجوری هنالنه، تا اینجام طوری نیست. یه ده بگن آقا ما میخوایم دیندار باشیم، انقلاب قبول داریم، استقلال نظاممونا میخوایم، زیر بار آمریکا هم نمیریم، اما کاری با آمریکا نداریم. یه ده اینجوری هم. خوب دقت کنید دارم کیا را میگم. ما انقلاب قبول دارن، زیر بار آمریکا هم نمیخوان برن، اما کاری با آمریکا ندارن. به ما چه؟ حالا سوریه هر طور میخواد بشه، به ما چه؟ ما خودمون رو حفظ میکنیم. حتی یه چند این مثالم که میزنم مصداقش کامل نباشه، شما لازم نیست این مثال منو بپذیرید، میتونید رو هم مثال منم مناقشه بکنید. من در حد خودم دارم این مسئله را عرض میکنم. خب یه این باشه، اینا هستن. یه عده میگن نه، ما بیش از این نیاز داریم که خودمون رو در تاریخ حاضر کنیم. ببینین دو تیپ دارم عرض میکنم. یه تیپ میگن ما همین اندازه که مستقلیم، پدرخواندمون آمریکا نباشه، فضولی تو کارامون نکنه، خواستم فضولی کنه تو پوزش میزنیم، ولی میخوایم خودمون باشیم. یه عده میگن نه، این کم است، این اسلام ظرفیت بیش از این داره. خوب دقت کنید، جهان آمادگی بیشتری داره. صحبت حضرت آقا با بسیجیان همین دیروز بود، چه بود پیروز بود، جمله رو دوباره دقت کنید، میگن شما میتونید بیش از این باشید که فعلا هستید. ببینید یه وقت دست میگم در عین روحیه‌ای که نمیخوایم به جای تجاوز کنیم، اما میتونیم حضوری برتر داشته باشیم. تعبیر ایشون چیه؟ فرمودن این حضور ما امروز تو دنیا جنس انقلاب است. ما وقتی میتونیم این حضور برتر رو داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟ پس دوتا نگاه هست، نه اینکه یکی فاسد است یکی خوبه، نه، این دوتا باید همو بفهمن. همه تلاش من اینه که اینو به رفقا تذکر بدم، اگه میخواید انقلابتون بمانه این دو تیپ باید همو بفهمن. همه بفهمن که لازم نیست که یکی حق باشد یکی باطل، هر دوتا حق هست. طبق این آیه کلن وعد الله الحسنا. اون بفهمه که ما معتقدیم انقلاب ظرفیتش بیش از این است، نمیخواد بیاد، طور نیست، ما تو سرش نمیزنیم، ما تقویهش نمی کنیم. این خیلی مهمه که اون طرف بفهمد ما در عین این که نمیخوایم مثل اون باشیم، اونا تکفیر نمیکنیم، ما این کارو میکنیم. متاسفانه ما هنوز در اردوگاه نیروهای مذهبی به یه همچی بلوغی که این آیه 95 و 96 میگه نرسیدیم. من میخوام بگم در عین این که داره میگه من انقلابیم، نمیخواد دیپلمات ها رو از فرزندان خودش بیرون کنه، از فرزندان انقلاب بیرون کنه. ولی دیدین که متاسفانه روزنامه‌های ما این کارو نمیکنه. روزنامه‌های ما یه جوری برخورد میکنه که اگر طرف دیپلماته، لازمه یه دیپلمات بالاخره همینه که خب وقتی مذاکره میکنه یه جوری دیگه اون روحیه حماسی که ما پشتوانش میتونیم، پدر ترامپ هم دراریم، این نیست دیگه، این نیست. اما این نیست مساویه نیستی انقلاب است. اینجاست که ما با هم نمیتونیم انگار کنار بیاییم. یه صلوات بفرست. مسئله بسیار ظریفه. ببینید ما در بیرون خیلی ها ناظر ما هستن، ولی ما لااقل خودمون رو بفهمیم. دوباره از میخوام تأکید میکنم، چون بشینید روی آیه فکر کنی آخه چطور خدا ما رو هدایت داره میکنه که بابا لا یستوی قاعدون من المؤمنین، حالا اون تیکش که ول مجاهدین، مساوی نیستن این دوتا. خب اما در عین اینکه مساوی نیستن، قبول، تو صد دلیل بیار که مجاهدین بودن، انقلابی بودن، مبارز بودن خیلی بهتره. میگه خب آره. بعد میگه خب اونا بی خودن. میگه نه. میدونی چه تو جو این طرف و هرچی میخوای بگو، منم با تو هم. هرچی میخوای بگو روحیه انقلابی سلحشور بودن خیلی خوبه. خب آره درست میگه. چرا اون طرف درست نتیجه گیری نمی کنی؟ این خطرناکه. تعبیر مثلا بعضی دوستان، آقا ما را خار کردن. به صرف این، نه به صرف این که قائد بودن روحی انقلابی نداشتن خار نبود. به قول رهبری باز همین با بچه ها بسید، این که ما به دشمن یه جوری اشاره بدیم که نه ما از شما میترسیم، خب این بده، این خار کردنه. ولی صرف این که انقلاب رو قبول داریم، استحکام براش قائلیم، ولی نمیخوایم اون روحیه انقلابی را داشته باشیم، این خار کردن نیست. دوباره این آواز میخوام یه مقدارش تکرار بحث اون جلسه است. دوباره میاد میگه که ولی شما یه نتایج بسیاری در دامنتون میتونیم قرار بدید. این اجرن از ایمایی که دوباره تاکید میکنم خیلی مهمه. اجرن از ایما رو بذار این، نمیدونم اینجوری بگم چطوری، الان شما قبول دارین که ما واقعا گرفتار یک نوع زندگی هستیم که نه غربیم و نه دلمون میخواد غربی نباشیم، آمریکایی نیستیم اما میخوایم آمریکایی باشیم. اینیم الانه ما. من میتونم بگم ما بعد از جنگ با دولت سازندگی آرزوهامون آرزویی شد که اون چه جلو به اسم سازندگی، معنی سازندگی را متاسفانه به ما بد تو دامن ما گذاشتن. با اینکه رهبری فرمودن، این جمله شونه من اول کتاب گزینش تکنولوژی آوردم، آقا فرمودن که جواب همون تاریخ سخن آقا را نگاه کنید، دقیقا در زمان دولت سازندگی است. آقا فرمودن این که شما میخواین مثل اونا بشین، اونا خودشون تا خرخره، لغت مال خود آقاست، تا خرخره در فساد فرو رفتن. خب روش رهبری که شما میدونید هدایت است، تقابل که نیست، که دادن کلیات است. یکی از رفقا با این مصاحبه سرپایی ما که بعد روز سه‌شنبه ما یه مصاحبه هم سرپایی داشتیم، بعد ایراد گرفته بودن، بنده اونجا میگم که آقای احمدی نژاد ذیل زعیم قرار نگرفت بعد از یه مدتی و کارهایی کرد که با اون شأن قبلیش نمیخون. بعضی ها ایراد گرفتن، یعنی شما میگون که زعیم معصومه با این حرف؟ نه اصلا اینا نیست، خدا به زعیم، بحثش من بنده مفصل تو کتاب سلوک ذیل شخصیت ما عرض کردم، خداوند کسی را که مأمور کند عبادش رو هدایت کنه یه توانایی بهش میده، یه هدایت هایی میکنه، اینه بهش میگن فهم کلیات. یعنی کلیات هدایت جامعه رو خدا به قلب رهبری میندازه. به این معنا نیست که حالا آقا معصوم لازم است باشه ده هیچ خطایی نکنه، خودشون هم فرمودن خطا کردیم توی کنترل جمعیت، اما این غیر اینه که ما در هدایت جامعه اگر اون پیش رهنمودهای رهبری را ازش غافل بشیم، خودمون مستقلا میتونیم نتیجه بگیریم. نه، عقلی کنار رهبری غیر عقلی است برای فهم رهبری. دوتا خب این که اسمش اسم لازمش نیست که اسمت باشد رهبر، خداوند کلیات هدایت این جامعه رو به قلب ایشون میندازه، این هم به جهت لطف به عباد. همون جا نمیدونم تو اون جا مصاحبه دیدیم، مصاحبه که نبود، سرپایی از ما سوال کرد، ما هم جواب دادیم، طوری هم نیست، پخشش کردن چیز بدی نبود. گفتیم بابا خدا ما چه گناهی کردیم، تعبیر همی بود، ما چه گناهی کردیم که خب این آقا را قبول داریم به خاطر فقاهتش، بعد خدا به این آقا کمک نکنه. خب اگه کمک نکنه پدری ما رو خدا درآورده است، خب ما چه تقصیر داشتیم که خدا پدرمون رو درآورده؟ دقت کن جمله را، نه به خاطر ما هم که هست خدا چه کار میکنه؟ کمک به آقا میکنه. والله همینطوره. الان شما گاهی میان اینجا، من خدا میدونه اینا میگن راست میگن، گاهی من به لطفی که شما رو خدا میخواد کنید، من یه کلمه میگم. قدیمی ها میگفتن رزق آدم چیه؟ بند مهمانشه. مهمون که میخواد بیاد خونه تو سفره ما یه چیزی میذارن. این غیر این است که لازمش این باشه که رهبری معصوم باشه. این نکته هم که ما میبینیم رهبری میاد میگه که آقا من در روحیه انقلابی میدونم خدا یه برکات خاص به ما میده، یه فهم خاص به ما میده. من اینا دلم بخواد روش بمونین. یعنی واقعا شما فکر میکنید مثلا آقای مثلا سردار سلیمانی که اومده است یه تنه به میدون، این بدون مدد الهیست؟ من تجربه خودم رو بگم، بنده سه مرحله مسئولیت داشتم تو این کشور. خدا میدونه به این معنا نیست که اون وقتی که تو اتاق تنهایی با حوصله مطالعه میکردم و خلوت داشتم وضعم بهتر از اون بود که با زمان یه زمان مسئولیت آموزش پرورش داشتم، جنگ و هر روز بم میزندن و شیشه میشکستن، ما فقط دنبال مدرسه بودیم شیشه جا بندازی. حالا شما بس بلوله بخاری یا اینا بود دیگه اون زمان. حالا شما حساب کن، میگویم خب پس یعنی تو دیگه هیچی؟ نه والا، نه قشنگ یادم است یه دو مدیر کلا دوری هم بودن همون تهران، امام یه صحبتی کردن، دیم همه دارن گریه میکنن. بفرمان چه همچی فضایی پیش میاد که امام قائد الهی یه جامعه سخن بگه زار زار مدیر کلا گریه میکردن؟ خب علتش این بود که به عنوان سرباز انقلاب، میدونین که یک ریال چی میگن اضافه کار میگن دیگه، یک ریال اضافه کار اون زمان مدیر کلا نداشتن. وقت بگو چند ساعت کار میکردن؟ بگو که میخوابیدم، اینجوری بود دیگه. این فضا چه کار مدیرات بله دولت سازندگی متاسفانه اومد. اون زمان من در دولت سازندگی مدیر کل آموزش پروری ببخشید مدیر کل بنیاد شهید بودم، حقوق اضافه کاریم از کل حقوق آموزش پروریشیم بیشتر بود. آقای هاشمی خرید مدیرا را، مدیری که پول توش باشه که دیگه برای آقا برای صحبت امام گریه نمی کنه. خب اینا رو تجربه اون بهمون میگه. اون یه چیزی دیگه بود، خدمت به انقلاب از سلوک شبانه بیشتر به آدم چیز میداد. خب الان مثلا این سردارا، این که بنده تو محرم عرض کردم، شهدا به یه شعور خاص تاریخ میرسن. میدونم این یه خود احتیاج به بحث بیشتر داره، یعنی شما در یه شعور تاریخی میرسی به اینکه این انقلاب میارزه براش تا حد جان دادن پاش واسی. این معنای اجرن عظیما یه همچی چیزیه، عقل برتر، نه عقلی زیادتر، عقل برتر. بنده هنوزم معتقدم حضرت امام و شهدای ما در عقل برتر تاریخی بودن. حالا آیات که میخونیم مشخص میشه. خب آیه 96 هم که دیدید خدا تأکید میکنه، میگه بابا یه درجاتی من از طرف من به اینا میرسه. کجا میخواید اینا گیر بیارید؟ رفقایی که دنبال عبور از نیهیلیسمین، عبور از پوچی دورانی، عبور از سرخوردگی عواطف متعالی، کجا گیر میارید؟ بنده معتقدم در همین آیه فقط گیر میان، درجات من و مغفرت و رحمه. شما اتحاد بین خودتون و حقیقت را در عشق برای حسین گیر میارید، هیچ جا دیگه هم گیر نمیاد. یعنی شما یه زمانی میگوین من و خدا، من و خدا که به درد نمیخوره، قربتن الالله، یعنی من نه خدا، ما رمیت از رمیت. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن این بالاترین آیه در توصیف کمالات حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم خیلی حرفه. یه کسی در مجاهده نگفت وقتی که تو سجده کردی یا گریه کردی خدا گریه با سجده کرده است، اونجا هم درسته، کنت سمعه بهی به کم یسمع، اما این چیز دیگه است. ما رمیت پیامبر وقتی با روحیه مجاهده تمدن سازی مقابله با کفر اومده به میدون، دیگه تو نیستی، ما این، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یه ظرائف تفسیری داره فقط روش بمونید. اینجا میگه از رمیت، آیه بعدی بچه مسلمان هم میگه کنار پیامبر نبودن، میگه فلا تقتلو کن ولکن الله قتلا کن، یا هم نه فلا تقتلو هم. شما نبودین که این کفار را کشتید، خدا کش، اما از تقتلو هم نداره. اینم یعنی یه جاون پیغمبر گفتیم کنار اطاعت از رس خدا، اطاعت از رسول کنارش بود، عطی الله و عطی الرسول. اینا ظرافی هست که چرا اونجا میگه از رمید، سوره انفال است این که خوندم. اما در مورد بقیه بچه مسلمونا که اومدن بازم اتحاد هست یا نه؟ شما نکشید وقتی که کفار رو کشید، خدا کش، یعنی یه نوع اتحاد، یعنی یه نوع یگانگی، یعنی قرب الالله، یعنی شما بین خودتون و خدا فقط در صحنه مجاهده با کفر. حسین مگه جز این بود صلوات الله علیه؟ حالا شما در کنار حسین، عشق حسین، گریه برای حسین، نجات پیدا میکنین از دوگانگی بین خودتون و خدا. این قضیه ای که ما نیاز داریم امروز برای حیات خودمون. خب حالا عصبانیت خدا را میخوام نشونتون بدم. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. تا اینجا شد که فهمیدیم. میگه اونایی که وقتی ملائکه اومدن که توفا جونشون رو بگیرن، گفتن خب کیا ظالمی انفسهم، به خودشون ظلم کردن، حالا چه ظلمیه، خودتون آیه رو دقت کنید. قالو فیما کنتم، بهشون گفتن خب چطور بود تو دنیا، چی کار میکردید؟ گفتن بلا کنا مستضعفین فی الارض، ما ارزه نداشتیم به جنگیم، خونمون نشسته بودیم چای میخوردیم. قالو علم تکن ارض الله واسعه، ملائکه میگن غلط کردید، چرا بلند نشدید برید به جنگی، چرا واسدین توی یه محیط کفر یهودی نصرانی تو سردون زدن؟ گفتن که نباید جماعت تشکیل بدن، چشم قربان، آقا باید رو سریاد نبردن، چشم قربان. فتوای این رئیس الاثر قبلی، نه احمد طیب، این بود که خب حالا تو فرانسه میگن رو سریاد نبردن، ورداری مصابه مصرنا فتوا دادن. حالا مثالا ما میترسم از مطلب کم بیاد، مثالا رو ول کنیم. قالو علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، آیا مگه ارض الهی وسیع نبود که برید جای دیگه؟ آیه رو ببین، عصبانیت خدا، فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، جاشون جهنمش و بد جایی هم هست، ساعت مسیرا، سیرورت بگیرید. اینا مسیر به معنای یعنی یک تقییل، یک سیرورت بسیار بدیست، یک هویت بسیار خطرناکی برایشون پیش میاد. جریان چی بوده است؟ یه شأن نزولش میگم، ولی متوقف به شأن نزول نشی. جریان این بود که در جنگ بدر خب یه عده مسلمان یواشکی مسلمان شده بودن، نمازشون هم یواشکی میخوندن، اما با کفار میگفتن ما نوکر شما. آقا خب نگفتن که ما مسلمانیم دیگه، اگه نه اذیتشون میکردن. بعد گفتن که خب میخوام بریم جنگ با پیامبر، خب یعنی شما بیان، شما خب این بیچاره اومدن. بعد که اومدن خب یه دشتن کشته شدن، خب نه اینکه کشته بشن به عنوان اینکه خلل ایجاد کنن تو جبهه دشمن، همطور اومدن آقا فوقش تیر نمیزدن و مردن. بالاخره بچه مسلمان که تیر زدن به اینا هم زدن دیگه. بعد ملائکه اینا وقتی که داشتن جون میکردن، ملائکه این آیه قیه میگه اومدن بالا سرشون، گفتن ها کجا بودی؟ گفتن هیچ، ما مستضعف بودیم، کار نمیتونستیم بکنیم. گفت چرا؟ میگه بی خود کردید، علم تکن ارض الله واسه، چرا فرانه کردید؟ واسدین تو سری بخورید، بعدم اومدین تو زمین، بعد کشته شدین، الکی هم کشته شدین، چرا اومدین؟ خیلی آیه عجیبیه سا که بابا آقا وقتش نبود که شما اینجور تا اینجا به اسم این که خلاص ما مستضعف، ما کاری نمیتونیم بکنیم، بیاید بشین لشکر دشمن بلند شین، بیان تو جبهه مقابل دشمن واسین، بعدم حالا فوقش تیر نزنید، تیر خوردی، بعدم خب حالا میگوین ما مستضعف بودیم، نمیشد شما یه جوری حرکتی انقلاب بلند، فرار که میتونستین بکنین، حالا نمیتونستین بیای نمیدونم مکه، داستانی داره ده. چون اینا بعضی هاشون هم اومدن مکه، اینا خیلی بحثش مفصله، ما همین اندازه که آیه میگه میخوایم بحث کنیم. وسط را برشون گردوندن، گفتن چشم، نه دشون نه برشون گردوندن، بعد اومدن دوباره فرار کردن. اینا دومی ها که برشون گردن نمیدن به طرف مدینه که اونا بیان به طرف من، رفتن یه گوشه یا واسه خودشون یه جبهه تشکیل دادن، تازه پدر دشمن هم در آوردن که داستانی دارید که بحثش دارید خودتون. این آیه پس میخواه بگه که شما باید روحیه جهادیتون رو حفظ میکردید. این تو این سیاق بخونید، میگه یادتون باشه ان الذین توفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم، اونایی که ملائکه میخواستن توفاشون کنن به جهت این که ظلم به خودشون کرده بودن. چرا ظلم کرده بودن؟ روحیه جهادیشون رو حفظ نکرده بودن، تو دل نظام کفر تحمل کرده بودن همه چیزها رو، یواشکی هم مسلمون بودن. میگه نه، اینا رو خدا نمپذیردندشون. حالا بعد آیه بعدی استثناشو مشخص میکنه، چرا؟ چون اینا میتونستن که بیان از این محیط کفر بیرون. اینا رو دقت کنید، مفسرین هم زیلش اینا نوشتن، قالو علم تکن ارض الله واسعفت و هاجروا فیها، نوشتن امکاناتی در زمین بود که شما میتونستین در اونجا برید. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیر. بله، الا المستضعفین، اینا که شما میگون ما مستضعفیم، الکی میگید میتونستین انقلابی جدا بشین از اینا، الا المستضعفین من الرجال و النساء ولولدان لا یستتی اون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، الا اون مستضعفینی که از مردان و زنان و کودکان که واقعا چاره ای نداشتن. حیله معنیش همون چاره است، واقعا هیچ چاره ای برای استطاعت هیچ چاره ای نداشتن. و لا یهتدون سبیلا، به هیچ راهی هم راه برد نداشتن. بله اونا درست، ولی بنا نشد که روحیه‌ای که میتوند از جبهه کفر فرار کنه، میتوند از محیط کفر و شرک فرار کنه، این واسطه به اسم مستضعفین. تو عملا با این کارت ظلم به خودت کردی و قیامت هم از دست دادی. ببینید آیه داره تو این فضا بحث میکنه. حالا بحثای بعدی که ما اگر هجرت نکنیم از بلاد کفر به بلاد ایمان واقعا چقدر ضرر میکنیم، اولا اون فضای جمع مسلمین، اون عبادات، اون روحانیت، این فرزندانمون چی میشه. بنده خدا خودش میگفت، یکشون میگفت ما نفهمیدیم، از اساتید دانشگاه بود، گفت ما نرفتیم، رفتیم بلاد کفر، اونجا هم حسابی تحویلمون گرفتن، حالا بچه همون و زن همون این اصلا به کل زیر همه چی زده. و حرفش بود که نسل آینده من چی میشه، نسل آینده من اصلا چیزی به نام اسلام نمیشناسه، و چرا همچی کردی با نسل آینده؟ حالا اونچه که به عهده خودتون. این برای همین هم در روایت ببخشین در فقه ما هست که واجب است اگر کسی میتونه از بلاد کفر بیاد به بلاد ایمان، واجبه که بیاد. بله یه وقت زدیم سفیر اونجا، اونا که مسئولیتشون جداست، یا میری مبلغ میشه اونجا، ولی چرا آدم بلاد کفر را بدون دلیل برای خودش محل زندگی قرار بده؟ این بحثام شده است. آیه 98 ادامش، آیه 99 فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفواً غفوراً. بله اینا، این مستضعفانی که واقعا دیگه چاره ای نداشتن، متوقف بودن در هر تصمیمی، بله اینا عسى الله ان یعفو عنهم، امید هست که خدا اینها را عفو کند، و خدا همواره اهل عفو و مغفرت است. اینجا هم بحث شده است که خب چرا میگن عسى الله، میفرماند که این تا میخواد بگه که در مقابل اونایی که اصلا خدا کمکشون نمیکنه و جهنم نصیبشونه، اینا امید داشته باشن. در واقع یه نوع امید میخواد به اینها بده، نه اینکه از اونور بگه که اینا را میبخشیم بعد بگه شاید ببخشیم، چون این شبهه هم پیش اومده است. نه، فضای آیات میخواد بگه نه، اینا امید داشته باشن. حالا بیا این طرفش، میگه آخر این روحیه‌ای که ما باید با روحیه انقلابی و مجاهد بودن و مهاجر بودن خودمون رو تعریف کنیم و زندگی رو تعریف کنیم و جامعه رو اصلاح کنیم، اینجوریه که ومن یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علالله و کان الله غفور. ببخشید من این آیه قبلی را میخوام. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. یه خب حالا با این فضا اگر کسی مهاجرت کنه فی سبیل الله، یعنی برای خوشنودی خدا که میخواد دینو نگذاره اسیر کفر بشه. ببینید مهاجرت یعنی چی؟ یعنی من نگذارم که دیندارا تو این جامعه اسیر کفار باشن. خوب دقت کنید، مهاجرت رو داریم بحث میکنیم. خب مهاجرت در خود صدر اسلام چی بود؟ کافرها حاکم بودن، پیامبر نتونستن جامعه مکه را اون زمان منقلب کنن، ابو سفیان و اموی ها غلبه داشتن. خب حالا باید چه کار کرد؟ باید نشست و مغلوب کفر شد، یعنی دیندارا مغلوب کفر باشن. میگه نه، باید مهاجرت کنن. اگر مهاجرت کنه، من یهاجر فی سبیل الله، پس مشخص شد یعنی برای رضای خدا، برای این که به سوی خدا و رسولش بگروه. به چه معنا بگروه؟ به معنای این که محیطی که محیط حاکمیت دین خدا و تمدن نبوی باشد رو ایجاد کنه. یجد فی الارض مراقمن کثیرن وسعه، مطمئن باشد، سیاق اینه معنیش ها، مطمئن باشد اگر با این روحی حرکت کنه در این زمین مراقمن کثیرا. رقم یعنی خاک نرم، حالا بیم تعبیر، یعنی یک نوع زمینی، زمینه ای به تعبیر آیت الله جوادی، زمینه ای هم فراهم میشه که خیلی راحت ادامه پیدا میکنه زندگی براش. تجربه ها نشون داده است وعده خدا از همه مهمتر. و سعه، سعه هم از یه جهت همون معنی مراقبن رو میده، اما حضرت آیت الله جوادی میفرماند که یعنی حتی از جهت فشار روحی هم شرایط براش خیلی مناسب میشه. و وعده الهی است که اگر شما پذیرفتین، بنا نیست که گرفتار سیطره کفر باشید، یعنی روحیتون این فهم دارد که آقا حالا که اسلام اومده است، حالا که انقلاب اسلامی اومده است، شرایط برای حضور در صحنه هایی که ما بتونیم انقلابمون رو حاکم کنیم و خودمونم مناسب دینمون زندگی کنیم فراهم است. این اولین شرطشه، با دقت کنید. حالا نمونه های تو تاریخ رشا شما دیدید، حتی مهاجرت اول در حبشه که میدونید که حسابی بعض بچه مسلمان اونجا خوب شد، اون نجاشی تحویلشون گرفت، زندگی بهشون داد، در حدی که بعدم که شرایط فراهم شد که بیان مدینه یه دی اونجا واسادن، خوبم بود، خب همین منجر شد که اونجا هم به اسلام دعوت کنه. ولی حتی اون مهاجرت اول که به ظاهر خیلی هم بیدیم که بعدش همین خالد ابن ولید بلند شد رفت اونجا، بود به ضد اینا جلو نجاشی حرف زد و به امیدم رفت و با زن نجاشی هم خلاصه آشنا بودن، یه جوری حسابه از بیت هم قوت گرفت، با همه اینا دیدیم که نشد. مهاجرت به این معنا یعنی آقا زمین و زمان ظرفیت حضور شما را در جای دیگر دارد. رو این فکر کنید، هر کس نسبت به زندگی خودش، ما اشتباه میکنیم که فکر میکنیم انقلاب اسلامی باید فقط محدود باشد به 4 شهر. نه، ما هر جا که بتونیم از سیطره کفر آزاد بشیم بریم، زمینه حضورمون فراهمه. تو مسائل فردی هم همینطوره، گاهی شما جرأت نمی کنین تو طایفه هاتون عقاید حقه خودتون رو خوب بگون. چرا؟ میگن که خب بیرونمون میکنن، نمیدونم بایکوتمون میکنن. خب یه جا میرین 100 پله بهتر، رفیقای پیدا میکنن که یک جم تو دنیا پیدا نمیشه. این روحیه رو همه حرف اینه، با این روحیه رو از دست ندید. میفرماد که یجد فی الارض مراقمن کثیرن و سعه، و حالا ادامش، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله. ما داریم ظاهر آیه را معنا میکنیم، بحثای عرفانی آیه را فعلا نداریم. اگه کسی از خونش اومد بیرون به همین سادگی، اما با این نیت که آقا این خونه تو این محیط نمیشه زندگی کرد، مهاجرن الالله، هجرت به سوی خدا و رسول خدا و رسوله، یعنی من میخوام برم یه جایی که زندگیم با خدا و رسول بگذره. ثم یدرک الموت، آقا اومد و مرد تو وسط بیابون. مو میگه خب میگه چیزی میشه؟ فقط وقع اجره علی الله، اجرش به خداست. به قول اساتید داره تشویق میکنه که بابا نترسید بیاید. میگه بمیریم، خب بمیرید، میگه بده که بمیریم ما، یعنی آخه با این مسئله هم حل کنیم دیگه. و با خودمون مثلا با هم دیگه گاهی صحبت میکنیم، میگم خب حالا مردیم که مردیم، میگه بعدی که بمیریم. حتی همینجام گله من دارم از خودمون و شما، یا با گاهی بی خودی برای یه مریضی از ترس اینکه نمیریم بیش از حد خودمون رو دست این دکترها میده، خب بعد میمیریم. ما به قول اون کتاب هست هنر مردن، اونجا بحثش همینه دیگه، ما باید هنر مردن را جزء زندگی بدونیم. این آیه همینا میگه، ثمت یدرک هم الموت. همین حالی که همه منجا نشستیم چی میشه که خوب بمیریم؟ بله، ما در حد معمول وظیفمون واجب از سلامتیمون، واجب از سلامتیمون رو حفظ کنیم، ولی سلامتیمون رو حفظ کنیم برای که بخوایم زندگی خوب بکنیم، نه از ترس مرگ. خیلی خلاصه دنبال چی باشیم؟ فرار از مرگ باشیم. نه، ما هم این فرهنگ رو نداریم. دقت خودتونم بهتر از من میدونید، ما الانه بعضن از ترس مرگ خیلی اقدامات انجام میدیم. این غیر اینه که به حکم وظیفه بنده این غذا رو باید نخورم، این غذا رو بخورم، این دارو رو مصرف کنم. به یکی از این رفقای پزشکمون یه توصیه به من کرد، گفتم دکتر یهو مریض میشم، خندید گفت ما یه چیزی میدیم که شما سالم بشید. گفتم آخه من از درس این دارو میترسم، من حالا مریض نیستم، اما یهو مریضم نکنی ها. یعنی اینجوری گاهی چه ما راست خودمون سلامتیمون رو میخوایم، نه این که برای نمردن سلامتی میخوام. میخوام چیکار؟ بنده باز شما، من که خودم برای خودم حسابی خرج میکنم که نه، من از ترسی مرگ سلامتی نمیخوام. من میخوام سالم باشم بعدم بمیرم، نمیخوام سالم باشم که دیگه نمیرم. بیکاری؟ یه صلوات بفرستی. این قسمت سیاق آیه خیلی به درد میخوره، ساده ازش نگذارین. عجب خدا را باش، میگه که خب اگه اومدین از خونه و بیرون مردین اجرتون با خدا، خدا آخه میمیرین. خب میمیرین، ثم یدره کل موت. میگه خب اومدی از خونه بیرون میخواستی مهاجرت کنی مردی، خب مردی که مردی، ثم یدره کل موت. فقط اجره علی الله، اجرت با خدا. این خیلی فرق میکنه. به ما انتقاد میگم، میگم آقا شما یه جوری میگن که انگار مردن چیزی نیست. خب آره چیزی نیست. یعنی آقا شما خیلی آیات قرآن است که آقا قیامت بهتون جواب میدیم، قیامت نتیجه میگیریم. میگن که آقا اینم شد وعده. آره خیلی وعده خوبیه، عکسش بده که ما قیامت رو فراموش نکنیم. فقط اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. باشه، تو مگه بالاخره اشکال نداری؟ من اشکال دارم، شما اشکال دارید. خب اگه به خاطر خدا و رضایت خدا مهاجرت کردی یا مردی، خب نتیجه اینه که اول فقط وقع اجره علی الله، اجرت بر خداست، خدا هر چی بخواد بد میده. این خیلی به قول علامه طباطبایی، خدا که مانع بخشش براش نیست که. این سیاق خیلی قشنگه. یه وقت شما میگون آقا خب ما خودمون باید یه کاری بکنیم، ما هزارت مشکل داریم، اما خدا که مانع مشکل براش مانع بخشش. میگه پس وقع اجره علی الله، بر خداست که اجر ده بده، پس هر چی دلش خواست میده. از طرفی هم میبخشده، مسائلت حل میشه، کدورت ها ضعف ها که نمیتونستی صعود کنی، خب صعود میکنی، رفع مانع میشه، تمام میشه. این فضا تمام شد. حالا دیگه ایناشو بعدم با هم میخونیم. میگه خب حالا که میای اهل جنگ و جبهه میشی، نگو که خب حالا نمازم رو چیکار کنم، نماز رو باید بخونی. حالا نماز خوف رو میاد بحثش میکنه، در نماز جهاد در حین حالا انشالله بحث میشه. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.